بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 91 سطر 7 و حدسیات که تجربیاتک لیست حجتن علا غیرک ازا لم یحصل له ما حصل لک. قضایای اولیه که یکی از اقسام بدیهیاتند، برای همه یقینی‌اند و میتونن مقدمه برهان قرار بگیرند، اختصاص به شخصی دون شخصی ندارند. قضایای فطریه هم همینطور، چون هر کس که این قضایای فطریه رو بشنود، به خاطر اینکه اون قیاس مربوط به این قضیه همراه این قضیه هست، یقین به قضیه پیدا میکنه. حسیات هم این چنینند که شخص حس میکنه و عقلش حکم میکنه و بعد از حکم کردن عقل قضیه کلیه رو تشکیل میده. دیگران هم همین حس و همون تشکیل قضیه رو دارند. اونی که من حس کردم به درد شخصی دیگه نمیخوره، ولی چون او هم مثل من حس میکند، قضیه که من تنظیم میکنم اونم تنظیم میکنه، پس قضیه من به درد اونم میخوره. اما در تجربه یا در حدس که من حدس میزنم، ممکنه کسی دیگه حدس نزنه، یا من تجربه کردم، ممکنه کسی دیگه احساس مکرر و تجربه نداشته باشه، آیا اون تجربی من یا اون حدسی من به درد دیگران هم میخوره یا نه؟ ایشون میفهمد نه. اولیات عرض کردیم، اگه من قضیه اولی رو گفتم، این نه تنها به درد خود من میخوره، به درد همه میخوره. حسیات هم همینطور، فطریات هم همینطور، اما تجربیات اینطور نیست. متواترات و حسیات هم اینطور نیست. همونطور که من شنیدم دیگران هم باید بشنوه تا متواترات صدق کنه. همونطور که من تجربه کردم دیگران هم باید تجربه کنه. همونطور که من حدس زدم دیگری هم باید حدس بزنه، و الا سلام علیکم. نه تجربه من، نه شنیدن من و نه حدس من هیچ کدوم به درد دیگری نمیخوره. بنابراین اگر من خواستم با خصم در مسئلهی بحث کنم و برو غلبه کنم، نمیتونم از تجربیات خودم استفاده کنم و او رو ملزم کنم به قبول. از حدسیات هم نمیتونم، از متواترات هم نمیتونم. چیزی که برای او مقبول نیست من نمیتونم استفاده کنم و او رو مجبور کنم به قبول. پس حدسیات و تجربیات و متواترات، این سه تا اختصاصی هستند، عمومی نیستند، برخلاف اونه دیگه. اون دیگه عمومی هست، لذا شما میتونید از اون سه نوع قضیه استفاده کنید. اولا برای اینکه خصمتون رو مغلوب کنید، ثانیا برای اینکه برای او ایجاد یقین کنید. اما از این سه قضیه که یکی تجربی است، یکی متواتر، یکی حدسی، نمیتونید استفاده کنید، نه برای مغلوب کردن خصم، نه برای اینکه در او ایجاد یقین کنید، مگر اینکه او هم مثل شما حد زده باشد یا تواتری براش رسیده باشد یا تجربه کرده باشد. در این صورت میتونید هم مغلوبش کنید از طریق همین قضایایی که او هم عمل کرده، هم میتونید براش یقین تولید کنید. این مطلبی است که دنباله این سه تا قضیه باید مطرح بشه، یعنی به دنبال تجربی و متواتر و حدسی باید این مسئله گفته بشه که بدانیم حجیت یا بداهت این سه قضیه عمومی نیست بلکه اختصاصی است. مشاهدات هم چون اونها حس میکنن همونطور که ما حس کردیم، اگر اونا حس نکردن مشاهدات هم همینطور شخصی میشه دیگه، عمومی نمیشه. فقط فطریات و اولیات عمومی هن. اولیات که برای همه عمومی هن، فطریات هم برای همه عمومی هن. یعنی برای همه هستن، چون فطریات رو هر کس بشنبه اون قیاس مربوطه تو ذهنش مرتسم میشه، چون فطریات لازم دارن اون قیاس رو، لازم دارن این قیاس منفک نمیشه، لازمه، عارض نیست. پس همیشه همراه این قضیه هست، چه من بگم این قضیه رو، چه دیگری بگه، چه من بشنوم چه دیگری بشنوه، هر کی با این قضیه تماس پیدا میکنه اون قیاس هم تو ذهنش میاد. بنابراین فطریات میشن عمومی، اولیات هم میشن عمومی. در مشاهدات هم عرض کردم چون حس ما با حس دیگران فرق نداره، لذا اگر من حس کردم و عقلم کلی کرد و قضیه حسیه و مشاهده درست کرد، دیگری هم همین کارو میکنه، مگر اینکه دیگری نتونه این کارو بکنه. مثلا فرض کنید من چیزی در مورد صوت گفتم، این شخص مثلا ناشنواست، یا چیزی در مورد رنگ گفتم اون میشه اون شخص نابیناست. خب اون قضیه حسیه که من میگم به درد اون نمیخوره، فقط به درد خودم و دیگرانی که تونستن این قضیه حسیه رو تشکیل بدن میخوره. اما در تجربیات و متواترات و حدسیات این چنینه که حجیت یا بداهت شخصی است، عمومی نیست. برای هر کس که این متواتر یا تجربی یا حدسی حاصل شد میتونه بگه که این در مقابل این قضیه عکس العمل نشون بده و قبول کنه، یعنی مغلوب خصم بشه یا غالب بر خصم بشه، میتونه ایجاد یقین کنه یا خودش یقین پیدا کنه. اگر بتونه خودش تجربه کرده باشه یا تواتر براش حاصل شده باشه یا حد زده باشه، به الا نه.
اولیات هم خاص خودمون باید به این توافق برسیم که ایشون هم موضوع مفهوم نسبت مفهوم تصور تو تصور نکرد
اون دیگه ربطی ما نداره. ما اگر ببینید تصور چه جزه
باشه، شرط هر نسب بحث خودشه. تو اولیات شرط چی میگه؟ تصور. تو مشاهده شرط میگه رویت بشه. پس همه شون توی یه فضا هستن، اونجا میتونه تجربیات و حسیات رو جدا کنیم. اونا تو فطریات هم از یه دوزن فطرت سانوی هم اون حرفش هست دیگه، از قبل اون دوزن با افراد فطرت سانوی پینا میکنن این حرف فطری قبول نمی کنن. اونجا هم بس با دیگه فطرت ها
ببینید، اگر اونجا که ما اصلا بحث نداریم در تصور طرفین، تو اولیه چه بحث نداریم؟ تصور طرفین جدای از تصدیقه. اگر تصور طرفین حاصل بشه و باید هم حاصل بشه تا تصدیق حاصل بشه، ما میگیم این تصدیق، این من تصدیق کردم اولیات رو به قول شما چون تصور کردم طرفینشون، اون آقا طرفینش رو تصور نکرده و تصدیق نکرده، من بهش میگم تصور کن تا تصدیق بکن، نمیتونه به من بگه این کلامت مفید یقین نیست، میگم تو اشکال داری، میگم تو ایراد داری. نه، ممکنه تجربه بکنه نتیجه نگیره، ولی در اولیات اینطور نیست. اگر طرفین تصور کرد حتما نتیجه میگیره، حتما تصدیق میکنه. واضحه که در اولیات فرق داره.
اگه تجربه کنه نتیجه نگیره که پس تجربه
نه، تجربه نیست. حالا ممکنه کسی تجربه کنه تجربه نتیجه نگیره، حالا چی تو ذهنش نمیتونه. فرض کنید ایراد داره، آدم که بی خودی شک میکنه، هر کارش میکنیم تجربه میکنه یقین پیدا نمیکنه، اون دیگه نمیشه قانعش کرد. حالا اگه کسی اینطوری پیدا شد، تجربه کرد و نتیجه نگره، آدم شکاکی بود، آدمی بود که قطع پیدا نمیکرد، اونو نمیشه با تجربه خودم قانعش کنه. ولی اون کسی که اولی رو قبول میکنه بهش میگم برو تصور کن طرف اینو، وقتی تصور کرد دیگه حالت منتظره نداره، تصدیق میکنه. اونجا بله مشروط هست، همه اینا مشروط هست، همه این قضا مشروط به تصدیق هست لااقلش، ولی اینه که ما شرط حساب نمی کنیم. ما میگیم که کارها رو انجام بده تا این قضیه تحقق پیدا کنه. قضیه تحقق پیدا کرد باید تصدیق کنی، تصدیق نکرد تحمیل میکنیم براش. اولی ها میگم کل اعظم من الجزه. خب آدمیست که فرض کن نمیتونه درست بفهمه یا نمیتونه قبول کنه، اعتنابش نمیکنه، میگم الکل اعظم من الجزه، میخواد تو قبول کن، میخواد نکن. اما در تجربیات اگه قبول نکرد نمیتونم بهش بگم قبول کن. اون تجربه شخصیه، اون یکی عمومیه. حالا این آدم مریضه، عمومیه، عمومی رو باید قبول کنه به اعتبار این که دیگران قبول کردن. این خصوصیه، لازم نیست قبول کنه. تجربه خصوصی، امر خصوصی، امر عمومی که نیست. صفحه 91 صفحه 7 و حدسیات که تجربیات که لیست حجتن علا غیرک. این که تجربیات که رو خبر نگیرید، لیست حجتن علا غیرک رو خبر بگیرید. حدسیات تو حجت بر غیر تو نیستن که تجربیات که. که تجربیات که رو بعد از خبر معنا کنید دیگه ابهامی توش نیست. تجربیات تو و حدسیات تو لیست حجتن علا غیرک، حجتی بر غیر تو نیست، مثل تجربیاته که اونها حجت نیستن. یه متواترات نگفته، متواترات هم همین حکم داره. البته در متواترات چون ایشون ذکر نکرده ممکنه بگیم استثناء کنیم که متواترات فرض کنید تعداد افرادی که عرف عام از قول اینها تواتر به دست میاره و عدم توافق بر کذب رو میفهمه، این تواتر حاصل شد، این اخبار حاصل شد، شخصی قانع نشد، اونجا باش بهش اعتنا نمیکنه. تواتر نوع مردم رو تحت تاثیر قرار داد، اینو تحت تاثیر قرار نداد، خب بهش اعتنا نمیکنه، چون تواترم به نحوی میشه عمومی، به شرطی که اون توافق بر کذب رو نفی کنه، به حدی باشه که در نظر عموم تواتر برکز رو نفی کنه. وقت تواتر هم میشه یک قضیه عمومی، فقط تجربیات میمونه، حدسیات که ایشون تو عبارتش هم به همین دوتا داره اشاره میکنه.
همون شما میشه تواتر موقع تحصیل کرده
خصمش
تحصیل نکرده،
تحصیل نکرده، بله اگه تحصیل نکنه بهش میگه ما تحصیل کن، عذری براش قبول نمی کنه، عذری براش قبول نمی کنه. اگر هم یه وقتی با مثلا 40 نفری که عرف قانع میشه، این با 40 نفر قانع نشد، با 100 نفر هم قانع نشد، بهش اعتنا نمی کنیم، میگیم تو مشکل داری، باید قبول کنه. اما در حدسیات حدس نزد، هر کارش هم میکنیم حدس نمیزنه، این دیگه به مریضی ربطی نداره، اون قوه حدس نداره، این دیگه ازش توقع نیست که حدسیات قبول کنه. این باید از یه راه دیگه اون مطلبی رو که ما حد زدیم بهش تفهیم کنیم، بعد که قبول شد استدلال شروع کنیم، از راه حدس نمیتونیم وارد بشیم. و حدسیات حجت بر غیر نیست اذا لم یحصل له ما حصل لک، وقتی برای اون غیر حاصل نشود آنچه برای تو حاصل شد. اگر آنچه برای تو حاصل شد برای او حاصل نبود حجت نیست، ولی اگر برای او حاصل شد تو هم حد زدی اونم حد زد، فرق نمی کنه، شما از این حدسیات میتونید استفاده کنید و او رو ملزم کنید به باور کردن و یقین کردن. خب حالا که حدسیات و تجربیات شخصی هستند، عمومی نیستند، این نتیجه رو میگیریم، دو نتیجه میگیریم. یک، فلا یستعمل هذه القضایا در قیاسی که میخواهی با اون قیاس افهام کنی خصم را، یعنی ساکت کنی و او را قانع کنی، به تعبیر ما او را ملزم به قبول کنی. با قیاسی که میخوای خصم تو ملزم به قبول کنی، در قیاسی که میخوای خصم ملزم به قبول کنی، در اون قیاس نباید مقدماتی رو به کار ببری که شخصی هست، مقدمات عمومی رو باید به کار ببری که خصم بتونه قانع بشه. این اولی. دوم، او افادت الیقین، قضایا است این قضایا در قیاسی که میخوایی باش افاده یقین بکنی و مخاطب تو به یقین واداری، از این جور قضایا نمیتونی استفاده کنی. این جور قضایا چون شخصی هست باید مخاطب تو هم به این قضايا رسیده باشه. اگه نرسیده باشه نمیتونی مغلوبش کنی، نمیتونی براش تولید یقین کنی. فلا یستعمل هذه القضايا در قیاسی که اردت بهی افهام خصم و افاده الیقین للغیر. این افاده الیقین للغیر عطف بر افهام خصمه. در قیاسی که میخواهی یکی از این دو کار رو انجام بدی، یا خصم را ملزم به قبول کنی یا افاده یقین به غیر یعنی به مخاطبت کنی، در این دو جایی که چنین ارادهی کردی از این قضایا در قیاس نمیتونی استفاده کنی و مقدمه این قضایا رو مقدمه قیاست قرار بدی. بله؟ نه خوب نیست، چون قیاسه همشون مفید یقین نیسته. اگر بخوای قیاسی داشته باشی که مفید یقین باشه، از اینجور مقدماتی که خصمت قبول نده استفاده نکن، از مقدماتی استفاده کن که خصم قبول ده. آخه خود قضیه که مفید یقین نمیشه مگه بدیهی باشه؟ اینم که برای این آدم بدیهی نیست. علی حال عطف بگیرید بر افهام خصم، یا به قول خودتون عطف بگیرید بر قیاس. هر دوش معنا میشه، معناش هم مفهوم عبی نداره. بله؟ نه، گاهی از اوقات گاهی خصم رو وادار به قبول میکنید، یعنی خصم میبینه راه براش بسته است، یقین هم نمیکنه ولی قبول میکنه، این میشه افهام. حالا یه وقت هم ممکنه یقین براش تولید کنید بعد از یقین قبول کنه، یعنی افاده یقین با افهام خصم مصداقشون یکی نیست، یه جایی تخلف میکنه. یه جا میبینید خصمتون راه رو بر خودش بسته میبینه و ناچار میشه که قبول کنه، ولی هر کاری میکنید یقین پیدا نمیکنه، تو ذهنش یه چیزی هست ولی با وجود این چون راه برش بسته میشه قبول میکنه، این میشه افهام خصم. افاده یقین نه، اینی که شما برش یقین تولید میکنید و او با آرامش دل قبول میکنه، نه با الزام و اینکه راه را بسته میبیند. پس افهام خصم با افاده یقین فرق میکنه. چرا خارجی؟ چرا ایشون میگه که ببینید بحث ما در برهان بود، میگه حدسیات تو تجربیات تو نمیتونی بیاری و باشون برهان تشکیل بدی. منفادش اینه، چه برهان رو بخوای برای غلبه خصم به کار ببری، چه برهان رو بخوای برای افاده یقین به کار ببری. در قیاس نمیتونی به کار ببری، این در برهان. شما نمیتونی این مقدمت رو در برهان به کار ببری و با این مقدمه برهان بسازی، چه برهان برای افهام خصم باشد چه برهان برای افاده یقین باشد، چون برهان در هر حال به کار میره. برهان ممکنه افاده یقین بکنه ولی برای خصم ما اگر حاضر نشد یقین پیدا کنه لااقل افهام هست. ایشون میفهمد نمیتونی برهانی تشکیل بدی که خصم تو افهام کنه یا اینکه براش تولید یقین کنه. یعنی نتیجهش میشه جدل؟ نه، من ببینید من قیاسی آوردم برهانی، غرضم هم این بوده که مخاطبم یقین پیدا کنه، کار من مناسب بوده، هم برهان اقامه کردم هم غرضم افاده یقین بوده، ولی برای او افاده یقین نشده، حداقل اینه که او افهام میشه. نمیخوام بگم من به این غرض برهان آوردم. غرض ما به غرض افهام برهان نمیاریم، ما به غرض افاده یقین برهان میاریم. منتها او چون مشکل داره، حالا به خاطر اینکه یه چیزایی رو قبول داره یا به خاطر اینکه فهمش مثلا خود پایینه، هر چی، یا متوجه نشده، یقین پیدا نمیکنه، ولی افهام پیدا میکنه. این افهام نتیجه کار ماست، نه غرض و مقصود ما. یعنی کار ما به این منتهی میشه. چرا؟ چون در مقابلمون کسی قرار گرفته که با برهان هم قانع نمیشه، ولی راه رو برش میرندی، این افهام میشه. پس اشکالی نداره که ما برهانمون فقط افهام کند و تولید یقین نکند. ما به غرض تولید یقین اقامه کردیم برهان رو، ولی نتیجه که گرفتیم و اون چه که آید ما شده افهام خاص بوده، تولید یقین برای غیر نبوده.
اراده نتیجه همون غرض نمیشه؟
بله؟
اراده نتیجه همون غرض نمیشه؟
اراده نتیجه، چرا من اراده میکنم نتیجه بگیرم، ولی نتیجه رو میگیرم، ولی اینکه از این نتیجه بتوانم یقین تولید کنم، اینم اراده میکنم، ولی این دیگه دست من نیست. نتیجه گرفتن دست من هست، ولی تولید یقین دست من نیست. من با این اراده، با این غرض و اراده قیاس شروع میکنم، برهان رو اقامه میکنم، ولی حالا این غرض مترتب میشه یا نمیشه، یعنی اون غایت مترتب میشه یا نمیشه، این دست من نیست، چون تولید یقین که در اختیار من نیست، در اختیار خود اون آدمه. ولی این که من اراده کنم تولید یقین رو، این اشکالی نداره، اینی میتونم. اما این که در خارج تولید یقین هم بکنم، این در اختیار من نیست.
اینجور قبلا هم نقطه برهان داشتیم، المعتبر فعل برهان ای یکون جمعی و مقدمات یقین
یا در برهان لازمه که مقدمات یقینی باشن. اما حالا تولید یقینم برای همه بکنم، نه. یعنی قوه و توانایی تولید یقین رو دارند، ولی حالا تولید یقین هم میکنن یا نه؟ همین که امکان تولید یقین داشته باشه کافیه، فعلیت لازم نیست. ما بچه ضبط این شیشتا مقدمه رو گفتیم که تقسیم کردیم مقدمه برهان رو به شیش قسم، وچه ضبطش هم گفتیم. وچه ضبط این بود که بگیم یا چنین است یا چنین نیست، که دائر می کردیم امر و بین نقیزین، و با همین دوران امر بین نقیزین تمام اقسام شیشگانه ذکر می شدن. حالا خواجه در اشارات به نحو دیگری ضبط و بیان کرده، که حالا ما میخوام اون نحوه دیگر هم ذکر کنیم، چون نحویست که مفیده، خوبه که ذکرش کنیم. ولی اون نحوی که ما گفتیم کافی بود، ولی نحوهی که خواجه گفته زیباست، خواستیم که اون نحوه هم گفته شده باشه. خواجه این چنین میگه: قضیهی که به ما داده میشود، تصدیقش یا احتیاج به واسطه ندارد یا احتیاج به واسطه دارد. اونجا که واسطه بخواهد یا واسطه کمک میکند به عقل، یا کمک میکند به نتیجه، یا کمک میکند به هر دو. به نتیجه یعنی به قضیه، من قضیه میگفتم بهتر از نتیجه بود. قضیه به ما دادند، این قضیه گاهی بدون احتیاج به هر کمکی تصدیق میشه، گاهی هم نه، کمک میخواد، بدون کمک تصدیق نمیشه. اونجا که بدون کمک تصدیق نمیشه، این کمک یا عقل کمک میکند تا تصدیق کند، یا قضیه رو کمک میکند تا قابلیت تصدیق پیدا کند، یا هر دو رو کمک میکنه، هم عقل و هم قضیه رو. اقسام شیشگانه این قضایای بدیهیه با همین فهرستی که عرض کردم به دست میاد که این فهرست رو باید توضیح بدم تا روشن بشه. اونجا که قضیه به ما داده شده و عقل ما تصدیق میکنه بدون این که احتیاج باشد که معینی برای عقل بیاریم و بدون این که احتیاج باشد کنار قضیه چیزی رو قرار بدیم، این چه این قضیه‌ای که بدون کمک عقل و بدون کمک خود قضیه تصدیق میشود اولی نامیده میشود. الکل اعظم من الجز، اینو شما میگید هیچ احتیاجم نداره که عقلتون رو کمک کنید، احتیاجم نداره که استدلالی بر این قضیه بیارید، این قضیه اسمش اولی. اما یه بار میبینید قضیه رو الغا میکنن به ما، ما تصدیقش نمیکنیم، عقلمون رو کمک میکنن تصدیق میکنه، یا خود قضیه رو محکمتر میکنن عقل تصدیق میکنه. گاهی از اوقات هم عقل رو کمک میکنن هم قضیه رو محکم میکنن عقل تصدیق میکنه. این شد چهار حالت. یک حالت بدون معین تصدیق کنند، یک حالت معینی که عقل و اعانت میکند، یک حالت معینی که مقدمه رو حکایت میکند، قضیه حکایت میکند، اعانت میکند، یک معین هم، یک حالت هم اینی که معینی داشته باشیم که هر دو رو کمک کند، هم قضیه رو هم عقل. این همه در ضمن مثال روشن میشه انشاءالله. در ضمن مثال هم لازم نیست، در ضمن تطبیق، همین که تطبیق میکنی روشن میشه. و فی شرع الاشارات که برای محقق توصیه قدس سره هست، وجه ضبطی حاصل شده و ذکر شده که لخصه المحاکم، محاکم اون رو تلخیص کرده. محاکم چیه؟ بعد از این که ابن سینا اشارات و تنبیهات رو می نویسه، فخر رازی شرح می نویسه براش. تو این شرح اشکالات زیادی می کنه، کمتر فصلی از فصول اشارات رو سالم از اشکال می زنه. لذا بعضی از، به قول خواجه میگه، بعضی از ظرفا گفته بودن که این نوشته فخر شرح اشارات نیست، جرح اشاراته، یعنی توضیح نداده اشارات، خراب کرده اشارات. بعدم خواجه میگه از من درخواست کردن که تو یه شرحی بنویس که هم توضیح حرفای ابن سینا باشد هم جواب اشارات فخر باشه، که ما اقلا از این کتاب استفاده کنیم. و خواجه شروع میکنه به شرح نویسی. اون وقت اشارات دو تا شرح پیدا میکنه، یکی شرح فخر، یکی هم شرح خواجه. خواجه نظرات خودش اصلا توی اشارات نمیاره، عهدم میبنده که من هیچی از خودم نمیگم، چون منظورم اینه که این کتاب شرح نوشته بشه، و منظورم اینه که نظرات خودم رو بگم، منظورم اینه که نظرات ابن سینا رو در این کتاب شرح بدم. فقط دو جا از این وعدش تخلف میکنه. یه جا خودش میگه، میگه من وعده داده بودم که حرف خودم رو نگم، و شرط هم املک هست، یعنی شرط مالک منه، وقتی شرط میکنم تحت مالکیت یک مالکی میروم که باید اطاعت کنه. خیلی حرف بلندی، و شرط و املک. الان دلم میخواد حرف بزنه، دلم میخواد حرف بزنه، این دل الان مالک منه، داره به من دستور میده، اون شرط مالک تره، دستور اونو باید اجرا کنه. ولی این مسئله، مسئله مهمیه، چون مسئله مهمه شرطمو کنار میزنه و وارد بحث میشه و برای ابن سینا اشکال میکنه، پنج تا اشکال میکنه، که بعدم صدر از پنج تا اشکال شروع میکنه، میگه کاش به اون شرطت عمل میکردی که دیگه این اشکالات من بر تو وارد نمیشد. این یه جا تخلف میکنه، یه جا دیگه تو اون بحث معاد، اونجا که ابن سینا، از ابن سینا، البته تو متن ابن سینا نیست، چرا تو متنش هست، میگه که نفس بعضی انسان ها از بدنشون مفارقت میکنه، به بدنه فلک تعلق میگیره و در بدنه فلک تخیلاتش ادامه میده تا به مرحله عقل برسه، بعد وارد آخرت بشه. حالا کار به بحثش نداریم. اونجا خواجه میگه ولی فیه انظارون، توضیح هم نمیده، فقط همین ولی فیه انظارون، انظارش هم بیان نمیکنه. این دو جا ایشون با ابن سینا درگیر میشه. یه جا میگه نظر دارم، نظرش هم بیان میکنه که بحث علم خداست، در بحث علم خدا نظرش بیان میکنه، در بحث این تعلق نفس و افلاک نظر بیان نمیکنه. غیر از اون همه جا به این شرطش وفا میکنه. حتی ایشون قائل به هیولا نیست، ولی در بحث اشارات کاملا هیولا رو توضیح میده و کاملا از هیولا دفاع میکنه. ایشون قائل به عقول نیست، عقول اشاره قائل نیست، ولی در بحث اشارات کاملا عقول اشاره توضیح میده و ازش دفاع میکنه و چیزهای دیگه زیاد از این. در مباحث در فقط در بحث علم حصولی از مشرا فاصله میگیره. بعد نوبت میرسه به قطب رازی. قطب رازی تصمیم میگیره که حاشیه بر اشارات بنویسه که در اون حاشیه هم عبارات ابن سینا رو جایی که لازمه توضیح بده، هم عبارات خواجه رو توضیح بده، هم بین خواجه و فخ محاکمه کند، داوری کند، ببینه که فخ درست گفته یا خواجه درست گفته. چون فخ و خواجه با فخ درگیری دیگه، میخواد اشکالات فخ جواب بده. قطب رازی میخواد محاکمه کنه، داوری کنه که اشکال فخ در اینجا با جواب خواجه حل شد یا نه بر خود جواب خواجه هم اشکال وارد میشه. در بحث منطق نوعاً داوریش به نفع خواجه است و حق رو به خواجه میده. در الهیات چون اشعری مسلش بوده و فخرم اشعری بوده، نوعاً حق رو به فخر میده. بعد نوبت به باغنوبی میرسه. باغنوبی محاکم رو محاکمه میکنه. بعد نوبت به آقا حسین خونساری میرسه، همه رو محاکمه میکنه دیگه. بعد آقا حسین هم کسی محاکم نمیده. این محاکمی که در اینجا گفته میشه قطب رازی که محاکمه کرده، یعنی داوری کرده بین فخر و خواجه. که غیر از قطب رازی یه لقبی هم بهش میدادن، چون یه قطبی هم داشتیم، قطب شیرازی. این دوتا معاصر بودن. بعد قطب رازی ورامینی بود، قطب رازی ورامینی بود، بهش میگفتن رازی، چون ورامین هم جز قصبات ری به حساب میاد. و قطب شیرازی کازرونی بود، بهش میگفتن شیرازی، چون بالاخره کازرون نزدیک شیرازه. بعد این دوتا اتفاق میفته، با همدیگه میرن در دمشق در یه مدرسه ساکن میشن، یکی در طبقه پایینی که در طبقه بالا، من یادم نیست کدوم بالا کدوم پایین. بعد به یکیشون میگفتن قطب بالایی، به یکی میگفتن قطب پایینی. یعنی غیر از قطب رازی و شیرازی لقب دیگه هم داشتن، قطب بالایی پایینی هم داشتن. حالا اینشون قطب رازیه دیگه، حالا یادم نیست پایینی هم هست یا بالایی. لخص اول محاکم، یعنی محاکم که قطب رازی است، اون وجه ضبط رو تلخیص کرده، خلاصه کرده که ما هم ننقله به اختصار، ما هم با اختصار اون تلخیص قطب رازی رو نقل میکنیم. توضیحا لمازوکر، این نقل ما تکرار نیست، توضیح مازوکر، یعنی توضیح وجه ضبطی است که خودمون گفتیم. خودمون یه وجه ضبطی گفتیم که الان ازش فارغ شدیم، حالا بچه ضبطی هم که خواجه گفته میاریم تا توضیح بدیم بچه ضبطی که خودمون گفته بودیم. و هو اون بچه ضبط این است که قضایایی که به دست ما داده میشوند یکی از هفت حالت رو داره، یکی از هفت حالت رو داره. چون ایشون کل قضایا رو داره میگه، نه فقط قضایای بدیهی رو. یک حالت هم اینه که قضیه نظری باشه. کل قضایا رو تقسیم میکنه به هفت قسم، شش تاش بدیهی، یکیش نظری. و حالا شما ملاحظه میکنید تو این بچه ضبطی که میاره هفت تا قضیه ذکر میشه، ما الان به شش تا احتیاج داریم، ولی ایشون هفتمی هم ذکر میکنه قضیه نظری، که قضیه نظری از بحث ما بیرون میره، ولی تو اقسام قضایا هست، چون داره اقسام قضایا رو میگه اونم میاره. اما ما که احتیاج به اقسام قضایا نداریم، بلکه اقسام بدیهیات داریم، اون یکی رو ندیده میگیریم و میگیم شش تا، ایشون میگه هفت تا، ما میگیم شش تا. این قضایا یا تصورات اطرافها، اطراف قضیه یعنی موضوع محمول، گاهی به نسبت هم طرف گفته میشه، در حالی که نسبت طرف نیست، نسبت وسطه، موضوع این طرفه، محمول این طرفه، نسبت وسطه، ولی با وجود این گاهی به نسبت هم طرف گفته میشه. که این در این صورت اطراف به من اجزاه، اطراف قضیه یعنی اجزای قضیه، که یکیش موضوع، یکی محمول، یکی نسبت. حالا اگه نسبت هم شما در نظر گرفتید، مراد از اطراف میشه اجزا، و اگر نسبت رو در نظر نگرفتید، اطراف معنی خودشه، دیگه لازم نیست به من اجزا بگیرید، اطراف یعنی موضوع محمول. بعد از اینکه اطراف این قضیه تصور شد، یعنی موضوع محمولش یا موضوع محمول نسبتش تصور شد، بلافاصله تصدیق میشه. این تصدیق احتیاج به هیچ اعانتی ندارد، نه لازم است عقل رو کمک کنیم، نه لازم است قضیه رو که بهمون دادن تکمیل کنیم. میبینیم تصدیق حاصل شد، این چنین قضیه رو میگیم اولی. پس یا قضیه‌ای که در اختیار ماست با تصور اطرافش تصدیق میشود یا نمیشود، اگر بشود میشود اولی، اگر نشود دوباره تقسیمش میکنیم. بله ایشون گفت باید لازم شد. بله عرض کردم، بعضی میگن موضوع محمول رو تصور کن، ایشون گفت موضوع محمول رو نسبت تصور کن، نسبت هم تصور، نسبت هم لازم دونست. و هوه اون وجه ضبط این است که قضایا یا تصورات اطرافشون کافیست در حکم عقل و تصدیق عقل، اولا یا تصورات کافی نیست، علاوه بر تصورات احتیاج به یه معینی هم داریم. فا این کانت کافیتن، اگر تصورات کافی باشن در حکم عقلنی در تصدیق، فهیه اون قضایایی که به ما دادن و ما تصور اطرافشون رو پیدا کردیم و به دنبال تصور اطراف تصدیق برامون حاصل شد، این قضایا اولیاتن. دیگه برای اولیات اینا مثال لازم نیست بزنیم، چون قبلا مثالش گفتیم برای اولیات و بقیه قضایا، ولی هیچ کدوم لازم نیست مثال بزنیم. و این لم تکفه، یعنی اگر این تصورات اطراف کافی در حکم عقل و کافی در تصدیق نبودن، فاما ان یحتاج، یعنی یحتاج این حکم عقل، یعنی احتیاج این تصدیق، احتیاج دارد به امری که زمینه شود به عقل و کمک کند عقل را بر حکم تصدیق، کمک کند عقل را بر حکم تصدیق، امری باید به عقل زمینه شود تا عقل با اون زمینه تصدیق کند، تصدیق کند این قضیه رو که بهش دادیم. زمینه غیر قضیه است، یک قضیه به عقل دادیم، اطرافش رو تصور کرد ولی تصدیق نکرد، باید یه چیزی به عقل زمینه کنیم تا عقل با کمک اون زمینه این قضیه که بهش داریم تصدیق کنه. فاما ان یحتاج الى امر ینزم، چون باب انفعاله دیگه مجهول نمیخونیمش، ینزم الى العقل، زمینه به عقل شود و یعین و عقل را علی الحکم، او یحتاج الى امرین، یا این تصدیق احتیاج دارد به امری که منظم شود به قضیه تا عقل تصدیق کند، یا احتیاج دارد این تصدیق الیه ما، یعنی هم به امری که منظم شود الى العقل، هم به امری که منظم شود به قضیه، معن یعنی هر دو، هر دو انضمام حاصل شود تا عقل تصدیق کند. خب چهار قسم شد دیگه. یا هیچ انضمامی لازم نیست، یک، یا انضمام به عقل لازم است، دو، یا انضمام به اون قضیه‌ای که به ما داده شده لازم است، و یا انضمام به هر دو لازم است، چهار. این چهار حالت اومده. فل اول هو المشاهدات، اونی که عقل تصدیق نمی کنه، قضیه رو عقل دادیم تصدیق نمی کنه مگر کمک به خود عقل برسه، اون عبارت از مشاهداته. انا روحارتون رو به عقل میدیم، عقل طرفین رو تصور می کنه، تصدیق نمی کنه. حس میاد کمک عقل، دست میزنیم تو آتش میبینیم داغیم، چند بارم تکرار میکنیم، عقل تصدیق میکنه میگه بله انار حالت. پس حس کمک میکند عقل رو، اون انار رو حالتون که قضیه است، اون کمک نمیخواد، چیزی به اون زمینه نمیکنیم، بلکه عقل رو همراهی میکنیم. حس میاد عقل رو کمک میکنه، وقت عقلی که تا حالا حکم نکرده بود و تصدیق نکرده بود و انارهارتون حالا تصدیق میکنه. فل اول یعنی اون که قضیه احتیاج به قضیه تصدیق نمیشود مگر این که عقل معین داشته باشد، چیزی به عقل باید زمین میشود. اون قضیه چنینی که تصدیقش متوقف است بر انضمام به عقل، هو المشاهدات، مشاهدات از این قبیله. چرا از این قبیله؟ لاحتیاج این مشاهدات در تصدیق شدن، در مورد تصدیق قرار گرفتن، احتیاج دارد به چیزی که به عقل زمینه شود و عقل و وادار به تصدیق کند، و هو الاحساس، اون چیز احساس است. پس عقل بعد از زمینه شدن احساس میتواند به قضیه‌ای که مثلا انار روحاره است تصدیق کنه. بنابراین انار روحاره میشه از مشاهدات که تصدیقش متوقف است بر اعانت عقل، نه اعانت قضیه. و ثانی، یه خورده بحثش طولانیه، من باید توضیح بدم که چگونه میشه مقدمه رو کمک کرد. عقل رو کمک کردن خیلی راحته، احساس اون حاصل کار خودشو در اختیار عقل میذاره، همین میشه کمک برای عقل. ولی مقدمه رو، یعنی این قضیه رو کمک کردن چجوری میشه، اون خود توضیح میخواد انشالله جلسه آینده از خواهد شد.